بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ومن جملة الشرائط التي ذكرها جماعتون التنجيس في العقد، وأن لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط. می فرماین که یکی از شرایطی که جماعتی از فقها در مورد عقد بیان کردن این است که عقد و عقد البیع در ما نحن فی باید منجز باشه، تنجیز در عقد البیع معتبره، تنجیز در مقابل تعلیق. مراد از تنجیز یعنی خود عقد و انشاء العقد معلق بر چیزی نباشه، خود انشاء که قبلا انشاء رو ما معنا کردیم که انشاء به معنای ایجاد ملکیت و انشاء ملکیت معلق بر چیزی نباشه. مرحوم شیخ در این بحث مجموعاً در چهار مطلب صحبت می کنند. مطلب اول در معنای تنجیزه، مطلب دوم در اجماعی است که ادعا شده بر اعتبار تنجیز، و مطلب سوم در علت الاشتراط، در وجه الاشتراط، و مطلب چهارم در تحقیقیه که خود مرحوم شیخ در این مسئله دارند. اما مطلب اول که معنای تنجیزه، عرض کردیم تنجیز یعنی این که ایجاد و انشاء عقد معلق بر چیزی نباشه. الان وقتی میگیم که بعتو و اشتریتو، چون بعتو و اشتریتو از امور انشائیه و امور انشائیه نیاز به قصد داره. شما وقتی میگید بعتو، قصد میکنی ایجاد بی را. قصد ایجاد بی یعنی قصد ایجاد ملکیت. وقتی میگیم عقد باید منجز باشه و معلق نباشه، معناش این است که این ایجاد الملکیت نباید بر یک شرطی معلق بشه، بلکه در حین تکلم باید ایجاد کنیم ملکیت را. مثلا اگر بگیم اگر زید دو روز دیگر بیاد بعتو، یعنی ایجاد کنن ملکیت را، اما نه در حال تکلم، نه در حال انشاء، بلکه ایجاد کنن معلق بر این که دو روز دیگر که زید میاد. این رو فقها ها میگویند صحیح نیست در انشائیات، از جمله بی باید عقد و انشاء معلق بر چیزی نباشه. این معنای تنجیز. مطلب دوم، شیخ میفرماید که فقها در باب بی
اکثرشون متعرض این شرط نشدن، اما ما وقتی ابواب دیگر رو ملاحظه میکنیم مثل هبه، وکالت، طلاق و نکاح، میبینیم فقها در کثیری از ابواب فقه آمدن گفتن عقد نباید معلق باشه و نتیجه میگیریم که یک اجماعی در بین فقها وجود داره، یک اجماعی که معقد اون اجماع اختصاص به بیع هم نداره. فقها ادعای اجماع کردن بر این که عقد، حالا هر عقدی میخواد باشه، چه بیع باشه، چه نکاح باشه، چه هبه باشه، چه وکالت باشه، اینها عقد نباید معلق باشه. مخصوصا میفرمایند که ما وقتی باب وکالت رو مراجعه میکنیم میبینیم فقها در باب وکالت تصریح دارن به این که وکالت نمیشه معلق باشه. اگر امروز که روز یک شنبه موکل بیاد بگه که انت وکیلی فی یوم الاربعا، تو در روز چهارشنبه وکیل من هستی، همین رو هم میفرماین مضره، تعلیق در باب وکالت مضره. و یک کلامی رو از مرحوم علامه نقل میکنن که مرحوم علامه فرموده بین این دوتا عبارت فرق وجود داره. یک وقت میگوید که انت وکیلی فی یوم الاربعا ان تبیع عبدی، تو در روز چهارشنبه وکیل من هستی که عبد من رو بفروشی. میفرماید این باطله، چون خود انشاء العقد و خود ایجاد وکالت الان حاصل نمی شود، ایجاد وکالت در روز چهارشنبه حاصل میشه. اما اگر بیاد بگه انت وکیلی ولا تبع عبدی الا فی یوم الاربعا، تو وکیل من هستی اما عبد من رو نفروش مگر در روز چهارشنبه، علامه فرموده این درسته، این مانعی نداره. با این که این جمله از نظر نتیجه با اون جمله یکی هست، چه بگوید انت وکیلی فی یوم الاربعا انت بیع عبدی، چه بگوید انت وکیلی ولا تبع عبدی الا فی یوم الاربعا، نتیجه هر دو این است که وکیل عبد را در روز چهارشنبه میتواند بفروشد. اما اون جمله اول رو علامه فرموده باطله، جمله دوم صحیحه. چرا؟ علتش این است که در جمله اول خود انشاء معلق شده، خود عقد وکالت معلق شده، یعنی این شخص هنوز وکیل نشده، تا روز چهارشنبه نیاد وکیل نیست، خود ایجاد وکالت معلق شده به فرارسیدن روز چهارشنبه. اما در جمله دوم که میگه انت وکیلی، یعنی تو الان وکیل من هستی، خود وکالت ایجاد می شود در حین انشاء، در حین تکلم، اما متعلق و مورد وکالت مقید میشه. میگوید تو وکیل من هستی از حالا، اما اعمال وکالت، اینی که بخوای به وکالت خودت عمل بکنی، زمان عمل به وکالت در روز چهارشنبه. لذا شیخ می‌فرماید در باب وکالت یک چنین مسئله‌ای وجود داره. عقد وکالت با این که از عقود جائز است، با این که در عقد وکالت یک لفظ خاصی معتبر نیست، با این که در عقد وکالت ماذویت تقدیم ایجاب بر قبول، این چیزا رو فقها در عقد وکالت معتبر نمیدونن، بلکه فقها میگوین در عقد وکالت کل ما یدل علی الاذن، هر چیزی که دلالت بکند بر اذن این کفایت میکنه. خب اگر در عقد وکالتی که از عقود جائز است و هیچ کدام یکی از این شرایط معتبر نیست آمدیم و گفتیم تنجیز درش معتبره، نتیجه میگیریم در عقد البیع به طریق اولا معتبره. در عقد البیع که لفظ خاصی معتبره، ماذویت درش معتبره، تقدیم ایجاب بر قبول درش معتبره، موالات درش معتبره، پس به طریق اولا در عقد البیع تنجیز معتبره. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، حالایی که روشن شد که علما اجماع دارن بر اعتبار تنجیز، ببینیم علت الاشتراط چیه، چه چیزی سبب شده که فقها بیان چنین شرطی را در باب عقد داشته باشند. آیا ما روایتی داریم در این قضیه یا نه؟ شیخ می‌فرماید ما وقتی مجموع کلمات فقها رو بررسی می‌کنیم، از کلمات فقها دو تا علت برای اشتراط تنجیز پیدا می‌کنیم که این دو تا علت در نتیجه با یکدیگر اختلاف دارند. علت اول رو مرحوم علامه در کتاب تذکره بیان کرده. مرحوم علامه فرموده است که تعلیق منافات با جزم دارد و جزم در حال انشاء معتبره. این رو باید یه مقداری توضیح بدیم. عرض کردیم که هر انشایی نیاز به یک قصد جدی داره. تا شما قصد جدی نداشته باشید انشا محقق نمیشه. قصد جدی در موردی است که انسان جزم داشته باشه، اونجایی شما میتونید اراده جدیتون تعلق پیدا بکنه که جزم به تملیک و جزم به ملکیت باشه. اونجایی که هنوز نسبت به ملکیت مرددی، اونجا جزم وجود نداره، به تبع اون نمیتونید قصد جدی داشته باشید. پس انشا نیاز به قصد جدی دارد اولا، و ثانیاً قصد جدی متوقف بر جزمه. تا جزم نباشه انسان نمیتونه قصد جدی داشته باشه. و ثالثاً جزم با تعلیق منافات داره. اونجایی که بگیم حالا اگر اون روز اومد، یعنی هنوز من خیلی قرص نمیخوام ایجاد ملکیت بکنم، جزم با تعلیق منافات داره. این علتی است که مرحوم علامه بیان فرمودند و می‌فرمایند بعضی از فقها مثل شهید در کتاب القواعد والفوائد تبعیت کرده از مرحوم علامه و همین تعلیل را و همین تعبیر را حتی که جزم با تعلیق منافات داره مرحوم شهید عنوان فرموده. این دلیل و این علت نتیجهش، یعنی عرض می شود که ویژگیش اینه، این علت نمیاد هر تعلیقی را باطل بکنه، این علت میاد تعلیقی که مجهول الحصوله او رو باطل میکنه. وقتی که میگوید جزم با تعلیق منافات داره، جزم در چه صورتی با تعلیق منافات داره؟ در صورتی که انسان جهل به حصول معلق و علی داشته باشه، اونجایی که جزم، اونجایی که تردید در حصول معلق و علی داره، نمیدونه. مثلا میگه من بعتو که اگر دو روز دیگه زید آمد، خب دو روز دیگه احتمال داره زید بیاد، احتمال داره زید نیاد، اما تعلیق بر یک امر یقینی الحصول، بگه بعتو که اگر روز جمعه آمد، انت وکیلی در روز جمعه، خب روز جمعه هم یقینا محقق میشه. تعلیق بر یک امر معلوم الحصول این اشکالی نداره. این لازمه این علتی است که مرحوم علامه بیان فرموده. حالا یه علت دومی رو هم مرحوم شهید بیان کرده که او رو هم باید توضیح بدین و لازمه او رو هم بیان بکنیم. و من جملت الشرائط التي ذکرها جماعتون التنجیز فی العقد، جماعتی ذکر کردن که یکی از شرائط تنجیز در عقد. عرض کردیم شیخ در اینجا در چهار مطلب صحبت میکنه. مطلب اول در معنای تنجیزه. چیه معنای تنجیز؟ به ان لا یکون معلقا علی شیء به ادات شرط، معلق بر شیء به سبب ادات شرط نباشید. حالا ادات شرط هم خصوصیت نداره، شما اضافه بکنید در توضیح مطلب او ما یفید و فائدت الادات، چیزی که به منزله ادات شرطه، مثل زر. خب این مثال هایی که الان ما زدیم، انت وکیلی فی یوم الجمعه یا فی یوم الاربعا، ادات شرط نداشتیم ما در اینها. ظرف هم به منزله ادات شرطه. بله، وصف رو حالا بیان میکنیم. وصف یه خصوصیتی داره در اصطلاح این بحث فقهی. وصف اونجای میگن که تعلیق بر یک امر معلوم و تحقق فی الاستقباله. این محل خلافه که آیا تعلیق بر او جایز یا جایز نیست، که حالا بحثش مفصل میاد. به ان یقصد المتعاقدان، متعاقدان قصد کنند انعقاد المعامله، یعنی ایجاد معامله را، فی صورت وجود ذلک الشیء. وقتی میگم انت وکیلی فی یوم الجمعه، یعنی تو الان وکیل من نیستی، در حین تکلم و در حین انشاء این عرض میشود وکالت محقق نشه، بلکه فی صورت وجود ذلک الشیء، یعنی اون شرط، لا فی غیرها، نه در غیر اون صورت. و ممن صرح بذلک الشیخ والهلی والعلامه، اینها شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه و جمیع و من تأخر عن، مثل شهیدین، محقق ثانی و غیر اینها، قدس الله ارواحهم. و ان فخرالدین در کتاب شرح ارشاد در باب وکالت، فخرالدین فرموده ان تعلیق الوکاله علی الشرط لا یصح عند الامامیه، تعلیق در نزد امامیه صحیح نیست. و کذا غیره، یعنی غیر وکالت، از عقود دیگر لازمتن کانت او جائزتن، چه لازم باشه اون عقود چه جائز باشه. و از کتاب تمهید قواعد دعوال اجماع علیه، یعنی بر اعتبار تمجید. و ظاهر کتاب مسالک در مسئله اشتراط تنجیز در وقت، ظاهر عبارت شهید ثانی در مسالک الاتفاق علیه، یعنی اونجا ادعای اجماع شده در این که تنجیز در عقد وقت معتبره. و ظاهر عدم الخلافی، ظاهر این است که خلافی در اعتبار تنجیز نیست. کما طرف به، یعنی اعتراف کرده به این عدم الخلاف، غیر واحد و ان لم يتعرض الاكثر في هذا المقام، ولو اینکه اکثر فقها متعرض اعتبار تنجیز در این مقام، یعنی در بحث بی نشدن، اما در سایر ابواب فقهیه مثل وکالت، وقت، نکاح، به اونجا آمدن متعرض شدن و ادعای اجماع هم کردن. خب بعد می فرماید که و یدلو علیه، دلالت دارد بر این عدم الخلاف. در بعضی از شروع این علیه رو معنا کردن ای علی اعتبار تنجیز، به نظر ما این علیه میخوره علی عدم الخلاف، یعنی میخوام یک دلیل بیاریم بر این که این مسئله بین فقها محل خلاف نیست. خب اون چیه؟ از راه اولویت فهوای فتاوای فقها و معاقد اجماعات در اشتراط تنجیز در باب وکالت، یعنی اگر اجماع داریم که در وکالت تنجیز معتبره، به طریق اولا باید اجماع قائم باشه که تنجیز در باب بیع هم معتبره. مع کونهی، یعنی کون الوکاله من العقود الجائزه، وکالت خیلی معونه‌ای هم نداره، از عقود جائزه لحظ خاص درش معتبر نیست. التی یکفی فیها کل ما دل علی الاذن، هر چیزی که دلالت بر اذن بکند کفایت میکنه، دلالت بکنه بر اینکه انسان به دیگری اذن میدهد در اینکه در مالش تصرف بکند، دیگه لفظ خاص و مازویت و تقدیم ایجاب بر قبول و اینا در عقد وکالت معتبر نیست. حتی مرحوم علامه ادعا کرده اجماع را علا ما حکیه اند، بنابراین چون که حکایت شده از علامه، اجماع داریم علا عدم صحت ان یقول الموکل انت وکیلی فی یوم الجمعه ان تبیع عبدی، اگر موکل گفت تو وکیل من هستی در روز جمعه که عبد من رو بفروشی، این صحیح نیست بل اجماع. و اجماع داریم، اون اجماع سر اینم در میاد، علا صحت قولهی، اگر گفت انت وکیلی ولا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه، عبد من رو نفروش مگر در روز جمعه. مع کون المقصود واحدا، در هر دو مقصود یکیه، مقصود این است که این عبد موکل قبل از روز جمعه فروخته نشه. حالا مثلا روز جمعه قیمت عبد بالاتر میره، موکل میخواد عبدش در روز جمعه فروخته بشه. خب فرق بین اینها چیه؟ میفرماد و فرق بینهما جماعتون بعد الاعتراف به انها ذاتی معنی تعلیق، بعد از اینکه اعتراف کردن که این دومی هم مثل اولیه به منزلت تعلیقه. خب چه بگه انت وکیلی فی یوم الجمعه انت بی عبدی، چه بگه انت وکیلی ولا تبع عبدی الا فی یوم الجمعه، اینکه این دومی هم در معنای تعلیقه، اما فرقش اینه به ان العقوده لما کانت متلقات من الشارع. عقود چون متلقا یعنی معخوذ از شارع، اونیتت به هاذه الزوابط، مشروط شده به این شرایط. یکی از شرایطش تنجیزه. شارع میگه ایجاد و انشاء باید در حال انشاء باشه، اما در حال انشاء هم حال تکلمه. در حال تکلم بخواید یه وکالت 5 روز آینده را معلق بر 5 روز دیگه ایجاد بکنید، این صحیح نیست. و بطلت این عقود فی ما خرج عنها، در اون چه که خارج از این ضوابطه. و این فا افادت فائدتها، ولو این که فائده اون عقود رو داشته باشه، یعنی اون عقودی که خارج از ضوابطه، ولو در فائده همان فائده عقود دارای ضوابط داشته باشه، اما مع ذلك معتبر نیست. حالا این چی میخواد بگه؟ این یک جمله‌ای که خوندیم، این یک سطر، این یک سطر میخواد بگه که شارع دستور داده، یعنی دلیل داریم برای این که خود انشا نباید معلق باشه. فرق بین جمله اول و دوم در اینه، در جمله اول خود انشا، خود ایجاد معلقه، وکالت الان در حین تکلم حاصل نمی شود، اما در جمله دوم انشاء الوکاله معلق نیست، وکالت در حین تکلم حاصل میشه. فاذا کان الامر کذلك، وقتی مسئله این چنینه، کذلك یعنی تعلیق در وکالت، مبطل وکالت هست اندهم، در نزد امامیه در وکالت، فکیف الحال فی البیع، پس حال در بیع چگونه است؟ یعنی در بیع به طریق اولا تعلیق موجب بطلان بیعه. و بالجمله فلا شبهت فی اتفاقهم علی الحکم، شبهه ای نیست که فقها اجماع دارن بر اصل حکم که تعلیق در بیع مبطله. تا اینجا مطلب دوم. و اما الکلام، میان سراغ مطلب سوم. مطلب سوم در علت الاشتراط. خب حالا این همه فقیه گفتن تعلیق مضر و یکی از شرایط بیع تنجیزه، علت الاشتراط چیه؟ دو تا علت ذکر میکنن. یک، فالذی صرح به العلامه فی التذکره، اون چه که تصریح کرده علامه، انه مناف للجزم حال الانشاء، منافات دارد با جزم در حال انشاء، که این رو ما در خارج مطلب توضیح دادیم. گفتیم انشاء نیاز به قصد جدی داره. قصد جدی در موردی وجود دارد که چی باشه؟ جزم باشه. جزم هم با تعلیق سازگاری نداره. بعد می‌فرماید بل ترقی میکنه یا اضرابه، این بل اضرابی است. تا حالا علامه فرموده تعلیق مانعیت داره، حالا میفرماید بل جعل شرطه هو الجزم. اصلا گفته یکی از شرایط عقد این است که انشا کننده جازم باشه. ثم فرع تفریق کرده بر این شرط عدم جواز تعلیق، گفته تعلیق جایز نیست. قال مرحوم علامه الخامس من الشروط، در کتاب تذکره فرموده شرط پنجم الجزم، فلو علق العقد علی شرطین، اگر شرط عقد رو معلق بر شرطی کرد، لم یسه، و این کان شرط المشیه، ولو اینکه شرط مشیته، مراد از مشیت چیه؟ بله؟ مشی احسنتون. مشیت رو در بعضی از موارد به همون مشیت الله برمیگردونن انشاءالله. نه، این مشیت در اینجا به معنای مشیت المشتریه. میگه بعتو که ان شئت، اگر میخوای فروختم. علامه فرموده همین ان شئت هم مصره. چرا؟ للجهل به ثبوتها، جهل به ثبوت مشیت داریم در حال عقد. یعنی وقتی بایه داره میگه بعتو که ان شئت، نمیدونه مشتری بالاخره میخواد یا نمیخواد، و جهل به بقاء مشیت مشتری در مدت عقد داریم. و هو احد قوله شافعی، هو یعنی این بطلان، یکی از دو قول شافعیه. یعنی شافعی در این مسئله دو نظریه داره. و ازهرهما، ازهر القولین در نزد شافعی صحته. چرا؟ لأن هذه صفة يقتضيها اطلاق العقد. مشیت یک صفتی است که اطلاق عقد اون رو اقتضا داره. یعنی اگرم نمیگفت، در واقع این بیت معلق بر مشیت مشتریه. شافعیه گفتن آوردن این شرط مثل نیاوردنشه. اون موقعی هم که بایع نمیگوید ان شئت، در واقع این بیعتوی بایع معلق بر ان شئت هست. پس خود اطلاق عقد اقتضا میکند معلق بر مشیت مشتری را. اونجایی هم که میگه بیعتو که، ولو در ظاهر نمیگه ان شئت، اما در واقع معلق بر مشیت مشتریه. لأنه لو لم یشع، اگر مشتری نخواد، لم یشتر، خب نمیخره. انتها کلام مرحوم علامه و تبعه علی ذلک، تبعیت کرده علامه رو شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد. قال شهید اول لأن الانتقال به حکم رضا. انتقال یعنی همون ترتب اثر عقد. ترتب اثر عقد مشروط به رضایت. رضایت هم به تعبیر بعضی از شرا یعنی رضایت بالفعل. الان یک رضایت بالفعل انسان داشته باشه. ولا رضا، یعنی ولا رضا بالفعل الا مع الجزم. رضایت فعلیه نیست مگر در صورت جزم. چرا؟ چون در صورت تعلیق رضایتش هم رضایت چیه؟ تعلیقیه. این که میگه به تو که فی یوم الجمعه، یعنی من راضی هستم به این که تو مالک بشی، اما معلق بر روز جمعه. رضایت فعلیه نیست. والجزم یناف تعلیق، جزم با تعلیق منافات داره. عرض کردم تعلیق، خود تعلیق ان فی، این تعلیقی که در اینجا هست به حسب خودش لو خلیه و طبعه اقتضای تردید رو داره. وقتی میگیم اگر، تا پای اگر اومد در عرف هم همینطوره، میگیم اگر فلان روز، این به حسب اولی دلالت بر تردید داره و تردید با جزم سازگاری نداره. انتها کلام مرحوم علامه. اون وقت شیخ میفرماد حالا لازمه این استدلال رو ببینیم. و مقتضا ذلک، یعنی مقتضای استدلال علامه اینه. انتها کلام شهید اول در قواعد بعد. و مقتضا ذلک، ذلک یعنی استدلال مرحوم علامه که شهیدم دنبال کرد، اینه ان المعتبر هو عدم التعلیق علی امر مجهول الحصول. معتبر این است که معلق بر یک شیء مجهول الحصول نباید باشه، اما اگر آمد عقد را معلق کرد بر یک شیء معلوم الحصول مثل فی یوم الجمعه، این نباید اشکال داشته باشه. چرا؟ چون گفتیم مرحوم علامه آمد آخرین حرفی که زد این بود جزم با تعلیق منافات داره. خب ما اینجا میگیم جزم با، یعنی شیخ میفرماید، شیخ میفرماید جزم با کدام تعلیق منافات داره؟ با تعلیقی که معلق و علیه چی باشه؟ مجهول الحصول باشه. اما تعلیقی که معلق و علیهش معلوم الحصول باشه جزم با اون منافات نداره. کما صرح بهی، یعنی به این عدم تعلیق بر مجهول الحصول محقق در باب طلاق، و ذکر محقق و شهید ثانی، هم محقق ثانی هم شهید ثانی، منتها محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک، اینا ذکر کردن در مسئله این کان لی فقط بعتو. خب این مسئله بین فقها ها مطرحه که اگر کسی بیاد این کتاب رو از من بخره، منم نمیدونم این کتاب مال من هست یا نه، اما بگم این کان لی فقط بعتو، اگه مال منه من فروختم، محقق ثانی و شهید ثانی گفتن این اشکالی نداره این تعلیق. چرا؟ گفتن ان تعلیق انما ینافی الانشاء فی العقود والایقاعات، تعلیق با انشاء در عقود و ایقاعات منافات داره، حیث یکون المعلق علیه مجهول الحصول، اونجایی که معلق علیه مجهول الحصول باشه. اما اون جایی که معلق علی معلوم الحصوله، اونجا تعلیق مضر نیست. اینجا خریدار یقین داره این مال مال بایعه، حالا خود بایعه نمیدونه، خب همین مقدار کافیه. بایعه میگه خب انکانلی، که تو یقین داری انکانلی محققه، انکانلی فقط به تو، من این رو به شما فروختن. تا اینجا اولین علت اشتراط رو مرحوم شیخ از کلام مرحوم علامه بیان کرده، علت دوم رو مرحوم شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد بیان کرده. مرحوم شهید اول یک علتی رو ذکر کرده که بر طبق اون علت دیگه تعلیق مطلقا مضره. چه تعلیق بر یک امر مجهول الحصول و چه تعلیق بر یک امر معلوم الحصول. شهید اول گفته است که ما در باب تعلیق باید بیاییم ماهیت و جنس شرط را لحاظ بکنیم، نه مصادیق شرط را. اون چه که در باب تعلیق معتبره نظر به ماهیت و جنس شرطه، نه به انواع و افراد و مصادیق. خب حالا که ملاک جنس شرط شد، جنس شرط می‌فرماید که در باطنش و در ذاتش فی معرض الجهل بالحصوله، یا فی معرض عدم الحصوله. شهید اول می‌گوید اصلا تعلیق، تعبیری که داره این است که تعلیق به عرضت عدم الحصول، هر جا پای تعلیق باشه بوی عدم الحصول میاد. در عرف هم همینطوره، میگیم آقا امروز من بفروش، میگه حالا امروز نه جمعه بهت میفروشم. عرض میکنم این خود این که انسان معلق میکنه بر یک امری، تعلیق در معرض این است که میخواد یک کاری بکنه که این راه براش باز باشه که حاصل نشه، این منشأ حاصل نشه. بنابراین اگر ملاک ماهیت و جنسه، جنس شرط فی ارزت عدم الحصوله، در معرض عدم الحصوله. حالا اهم از این که معلق بر یک امر مجهول الحصول باشه یا امر معلوم الحصول، اما در همون امر معلوم الحصول هم باز شهید فرموده است که بوی عدم الحصول درش میاد به اعتبار ماهیت شرط، به اعتبار جنس شرط. لذا شهید با این تعبیر میگوید چون جنس شرط با عرض میشود تردید سازگاری داره و ما در عقل جزم رو معتبر میدونیم، لذا شرط مطلقا مضر، تعلیق مطلقا مضر. این هم دلیل مرحوم شهید. لکن شهید شروع میکنن به علت دوم. در کتاب قواعد ذکر فی الکلام المتقدم ان الجزم ینافی التعلیق لانه به عرضت عدم الحصول، عرضه در معرض، در معرض این است که این معلق حاصل نشود. ولو قدر العلم به حصوله، ولو اینکه فرض شود علم به حصول او، مثل کجا؟ که تعلیق علی الوصف، در تعلیق بر وصف علم به حصول داری. عرض کردم یه اصطلاحی، وصف در اینجا مراد وصف در ادبیات نیست، وصف در اینجا مراد تعلیق بر یک امر معلوم الحصول فل استقبال. اگه یه امر یقینی الحصول و در آینده حاصل میشه، این رو میگن معلق بر وصف. بگم این رو فروختم، اگر خورشید طلوع بکند فردا، خب یقین داریم فردا خورشید طلوع داره. خب حالا چرا میگوید جزم با تعلیق منافات داره؟ یعنی چرا میگوید لأنه به عرضت عدم الحصول؟ این لأن الاعتبار تعلیل برای لأنه به عرضت عدم الحصوله. لأن الاعتبار اونی که معتبر هست به جنس شرطه، دون انواع، انواع و مصادیق شرط معتبر نیست. و اعتبر المعنى العام، اون معنای عام اعتبار شده، دون خصوصیات الافراد. اما خصوصیات حالا این شرطی است که معلوم الحصوله، مجهول الحصوله، کاری نداریم. شرط ازش بوی عدم الحصول میاد، بوی عدم الحصول جلوی جزم رو میگیره و با تردید سازگاری داره. شهید اینجا که میرسه یک اشکال و جوابی رو مطرح میکنه، میفرماید اگر کسی به ما اشکال کنه که خب شما وقتی دارید در مسئله شرط این چنین به نحو مطلق میگید شرط درش جنس شرط مطرحه و جنس شرط با جزم سازگاری نداره، لازمش این است که اگر در یک موردی کسی بیاد ادعا کند بگه تو من رو وکیل کردی که برم این مالت رو، این مال رو برات بخرم، اون شخص هم انکار بکنه بگه نه من تو رو وکیل نکردم برای این کار، زید ادعا میکند که امر وکیل کرده از این زید را که بره مال بکر رو برای امر بخره، امر منکر وکالته. بعد از انکار وکالت امر میگه خب حالا که من که منکر وکالتم، تو هم میگی ادعا میکنی من به تو وکالت دادم، اما ان کان لی فقط به تو، اگر این مال مال منه، من فروختم او رو، میفروشم مثلا به زیدی، به یک کس دیگه، به شخص رابعی. مستشکل میگوید جناب شهید همه فقها گفتن این تعلیق اشکالی نداره، در حالی که مقتضای دلیل شما شامل این مورد هم میشه. شما که میگید ملاک جنس شرطه، خب این هم اینجا جنس شرط وجود داره، پس در اینجا باید تعلیق مضر باشه. شهید در مقام جواب میفرماید درسته، ما آمدیم گفتیم ملاک جنس شرطه، اما این دلیل ما تعلیقی که تعلیق غیر سوری باشه باطل میکنه. مثالی که شما میزنید فی الواقع تعلیقی درش وجود نداره، به عبارت دیگر در این مثال تعلیق سوری و ظاهریه. تعلیق سوری و ظاهری اونجاییست که بود و نبودش یکیه. من چه بگم این کان لی فقط به تو، یا بگم فقط بگم به تو، خب اونجایی هم که میگم به تو این کان لیش در تقدیر وجود داره، چه بگویم چه نگویم. بنابراین این تعلیق میشه تعلیق ظاهری، تعلیق سوری، لذا این از محل کلام شهید میگوید خارجه. این قول ثم قال شهید فان قلت فعلا هذا، علا هذا یعنی حالایی که شما میگید معتبر جنس شرطه، یبطل قوله یعنی قول شرط فی صورت انکار توکیل، اونجایی که میاد توکیل رو انکار میکند چی بگه؟ بگه ان کان لی فقط بعته منک، اینو فروختم به خود تو، به خود توی که ادعای وکالت میکنی، به کذا یعنی به این مبلغ، در حالی که همه فقها میگن این ان کان لی مضر نیست، اما دلیل شما شامل میشود این مورد رو و این مورد هم باید باطل بشه. شهید جواب میده قلت هذا تعلیق علی واقع، این تعلیق بر واقع، کنارش یادداشت بکنید تعلیق سوری و ظاهریه، این تعلیق بر یه چیزی که در واقع هم وجود دارد، چه بگی چه نگی این مسئله هست. لا متوقع الحصول، نه تعلیق بر یک امری که متوقع الحصول باشه. خوب اینجا رو دقت کنید، متوقع الحصول اعم از مجهول الحصول و معلوم الحصول. شهید میگه تعلیق اونجاییست که یه انتظاری در کار باشه، اما در انکانلی دیگه انتظاری در کار نیست، این فی الواقع هم وجود داره تعلیقه. حالا عبارت اگر بخواید خیلی روشن‌تر معنا کنید، یعنی بگید که تعلیقون علا حاصلن، به جا واقعه تعلیقون علا حاصلن لا علا متوقع حصول، بله تعلیق نیست، لذا میگیم تعلیق تعلیق ظاهری و سوریه. فهوه یعنی این انکانلی علت برای وقوعه، یعنی چون عرضشت برا منه دارم میفروشم، او مصاحب له، یا چون مقارنه با ملکیتش با خود منه من دارم میفروشم. لا معلق علیه الوقوع، نه اینکه بر این شرط و بر این تعلیق وقوع بی معلق بر او باشه. حالا یکی دو تا مثال دیگه هم شهید زده، انشاءالله توضیح بیشتر هم این عبارت رو و هم عبارت بعد رو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد. چی کار میدیم؟ بله.